ششم دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. شب همه شما عزیزان شنونده، شنوندگان رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که آدینه بسیار دلپذیری رو تا این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای که حاصل تلاش همکارانم است همراهی میکنم. مجله سراسر خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل، اما کسی نیست که ندونه که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا در برنامه‌های ما بر خبر پیشی نمی‌گیرد و همکار خوبم فهیمه خضر حیدری اینجاست با تازه‌ترین اونها.
سلام بر شما خانم روانشاد و سلام به شنوندگان و همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو با اجازهتون از لبنان آغاز می‌کنیم. رسانه‌های لبنان از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت پایتخت این کشور خبر دادند که دست کم به مرگ 5 نفر از جمله مشاور سعد حریری نخست وزیر سابق این کشور منجر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری ملی لبنان روز جمعه 6 دی ماه گزارش داد که این انفجار همچنین بیش از 71 زخمی بر جای گذاشته و 10 ساختمان را نیز به شکل جدی تخریب کرده است. خبرهای تکمیلی در این باره رو خواهید شنید در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در همین مجله شبانگاهی. اما در ایران عباس راقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می شود. در توافقنامه 3 آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 تهران پذیرفت فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای این گروه پذیرفتند که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. پیشتر هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 28 آذر ماه تا اوایل دیماه در شهر ژنو سوئیس درباره سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو مذاکره کرده بودند. آقای عراقچی پیشرفت آن مذاکرات را اندک توصیف کرده بود. باز هم در ایران فرمانده پلیس رای کشور از آتش سوزی 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا تنها در 15 روز گذشته در جاده ها خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا از 22 آذر ماه تا کنون 3 دستگاه اتوبوس اسکانیا دچار آتش سوزی شدند که اولین آتش سوزی در استان اصفهان، دومی در استان ایلام و سومی در 6 کیلومتری رشت اتفاق افتاده است. تخلیه به موقع اتوبوس ها سبب شده تا آتش سوزی های اخیر خسارت جانی نداشته باشد. بنابر این گزارش بررسی های پلیس نشان داده که تمامی آتش سوزی ها به دلیل نقص فنی رخ داده است. آتش سوزی اتوبوس های مسافربری در ایران در شرایطی ادامه دارد که شهریور ماه گذشته سخنگوی دولت از تعیین مهلت 1 هفته‌ای برای ارائه گزارش تصادف اتوبوس های اسکانیا به دلیل نقص فنی و کشته شدن دست کم 43 نفر مسافر خبر داده بود. و رئیس نهضت سوادآموزی ایران میگوید 15% از جمعیت کشور همچنان بی سوادند. علی باقرزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین از نامشخص بودن وضعیت سواد 600 هزار نفر از جمعیت کشور خبر داده است. به گفته آقای باقرزاده در حال حاضر تعداد زنان بی سواد و همینطور زنان روستایی بی سواد از تعداد مردان بی سواد بیشتر است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی روش شمارش افراد بی سواد در ایران را صحیح ندانست و گفت این که تنها معیار و مبنای شمارش افراد بی سواد سرشماری و روش خود اظهاری باشد پاسخگو نیست. و خبر آخر این که آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گذشت مادر وزیر امور خارجه ایران را به او تسلیت گفت. خانم عفوت کاشانی مادر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا مادر آقای ظریف از چند پیش به دلیل کهولت سن و بیماری تنفسی بستری بود. آلن ایر در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از درگذشت خانم شانی به خانواده او تسلیت گفته است. خانم روانشاد
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت 5 کشته بر جای گذارده، از جمله وزیر سابق اقتصاد لبنان. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو خواهیم کرد. هرچه به نهم دیما یعنی سالگرد تجمع 4 سال پیش حامیان حکومت ایران نزدیکتر می شویم، حملات و انتقادها از معترضان به نتایج انتخابات 88 هم از سوی برخی مقام های جمهوری اسلامی پررنگ تر می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گفتگوهای اتمی کارشناسان 6 کشور قدرتمند جهان با نمایندگان دولت ایران از روز دوشنبه آینده در ژنو از سر گرفته می شود. و ما از اظهارات امروز نخست وزیر ترکیه درباره آخرین تحولات در پرونده فساد مالی در ترکیه خواهیم شنید. عزیزان، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. همان گونه که وعده داده بودیم، همراه میشیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. رسانه‌های لبنان از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت، پایتخت این کشور، خبر دادند که دست کم به مرگ 5 نفر از جمله مشاور سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور، منجر شده است. عزیزان، به سراغ ایلیا جزایری میریم. آقای جزایری، اگر صدای ما را دارید به شما سلام میکنیم. آیا جزئیات بیشتری درباره این حادثه، واقعه و ترور دارید؟
بله، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. اول بحث احتمال انتهایی بودن حمله انفجار امروز که منجر به کشته شدن آقای محمد شطر، مشاور سعد حریری، نخست وزیر اسبق لبنان شد، مطرح بود که این احتمال بسیار کمرنگ شده و به گفته منابع امنیتی خودروی پارک شده بود در تقاطعی که قرار بود ماشین آقای شطر به سمت محل جلسه برای گروه 14 مارس بره، در سر یکی از کوچه های منتهی به محل جلسه که هنگام عبور ماشین آقای شطر از اونجا این ماشین منفجر میشه و منجر به کشته شدن آقای شطر همراهش به علاوه 5 نفر دیگه و همچنین زخمی شده 75 نفر میشه در یک منطقه که در قلب گردشگری و اقتصادی لبنان قرار داره. هتل های زیادی در این منطقه هستند و چند هتل هم در حال ساخته شدن هستند. این انفجار چند ساعت بعد از اون اتفاق افتاد که عایشه در حساب توییتر خودش انتقاد کرده بود از حزب الله لبنان و نوشته بود این حزب میخواد در لبنان چیره بشه، همان گونه که نظام سوریه 15 سال پیش هنگام حضورش در لبنان بر تمام سیاست های امنیتی و خارجی این کشور چیره شده بود.
آقای جزایری، چند حزب و گروه حزب الله لبنان رو متهم به دست داشتن در این حمله کردن و حزب الله و متحدانش هم واکنش نشون دادن. این واکنش ها چه بوده؟
بله، آقای سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان اولین کسی بود که حزب الله رو به طور زمینی متهم کرد، گفت کسانی که عامل ترور آقای شطح بودن همون کسانی بودن که پدرش آقای رفیق حریری رو در سال 2005 ترور کردن، همون ها هستن که فرار میکنن از مواجهه با عدالت بین‌المللی و حضور در دادگاه بین‌المللی آقای حریری. اشارش به حزب الله هست که چند تن از اعضاش متهم شدن به دست داشتن در ترور رفیق حریری در سال 2005 میلادی، اما حاضر نشدن که به دادگاه بین المللی برن و اون رو به رسمیت نشناختن. گروه 14 مارس، ائتلافی که در اون نیروهای مخالف نظام سوریه و منتقد حزب الله حضور دارن، خواستار اون شد که پرونده ترور آقای شطح در دادگاه بین المللی همراه آقای پرونده ترور آقای حریری بررسی بشه. سمیر جعجع فرمانده حزب نیروهای لبنانی هم همینطور و هم حزب الله و هم نظام سوریه رو به طور زمینی متهم کرد به این ترور و گفت که هیچگاه نیروهای گروه 14 مارس کوتاه نخواهند اومد از اون چه که در پی اون هستن و در پی این هستن که لبنان به ثبات برسه و از بحرانهای بین المللی به دور باشه.
سپاسگزارم. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بیروت مطلع گزارشی بود که از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. و اما بشنوید که با نزدیک شدن به سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در نهم دی ماه سال 88، موج جدیدی از حملات و انتقادهای برخی از مقامهای جمهوری اسلامی از معترضان به نتایج به انتخابات ریاست جمهوری 88 آغاز شده است. از چاپ و انتشار پوستری با عنوان نابخشودنی روی وبسایت آیت الله خامنه‌ای گرفته تا اظهارات غلام علی حداد عادل درباره معترضان 88 و همچنین انتشار دائرة المعارفی 9 جلدی با عنوان دائرة المعارف فتنه 88. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
با نزدیک شدن به نهم دی ماه سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران، موج جدیدی از انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران به معترضان نتایج انتخابات سال 88 آغاز شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز پنجشنبه با انتقاد از افرادی که معتقدند در انتخابات سال 88 تقلب شده بود، گفت که این افراد گناهی نابخشودنی مرتکب شدند، چرا که به حیثیت کشور آسیب زدند و حالا این واژه نابخشودنی دستمایه طراحی پوستری شده که به همراه اظهارات آیت الله خامنه ای درباره حوادث سال 88 در وبسایت رسمی او منتشر شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که گناه معترضان سال 88 غیر قابل اغماز است. گناهی که به گفته او آثار آن هنوز هم در جامعه ایران به چشم می‌خورد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، در این باره میگوید
انتخابات سال 88 برای جمهوری اسلامی یک سرفصل بود، یعنی بعد از اون حوادث مترتب بر انتخابات طبیعتا جمهوری اسلامی پا به یک مدار جدیدی گذاشت. تجمع چند میلیونی مردم در پایتخت طبیعتا برخورنده بود و تداوم این اعتراض‌ها تا عاشورای 88. به خاطر همین نهم دی به نوعی تلاش میشه از طرف رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یک جور سرفصل قلمداد بشه و تبلیغ بشه در رابطه با نهم دی، به عنوان اینکه این پشتوانه اجتماعی وجود داره برای حاکمیت اقتدارگرا در ایران. طبیعتا در آستانه نهم دی این روز به اشکال مختلف به بهانه‌های مختلف از طرف مقامات مسئول برجسته میشه و از طرف دیگه شخصیت‌های حکومتی تلاش می‌کنن از همدیگه سبقت بگیرن که مبادا متهم بشن به اینکه چرا شما در قبال نهم دی سکوت کردین، به ویژه اینکه آیت الله خامنه‌ای کاملا نظر مشخص داشت برای این روز، و همچنان تلاش می‌کنن روی فتنه به تعبیر خودشون و رهبران جنبش سبز موضع بگیرن، مبادا که به حال دولت روحانی موفق بشه که در لابی‌هایی که داره با کانون مرکزی قدرت یک تغییراتی رو در حصر و حبس خانگی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی به وجود بیاره.
غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، هم پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت حوادث سال 88 سوء تفاهم نبوده و موضع‌گیری‌ها، بیانیه‌ها و مصاحبه با بیگانگان جفای بزرگی به کشور و انقلاب بوده است. او معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را به توهین به رهبر، وابستگی به آمریکا و اسرائیل و توطئه برای کودتای نرم در کشور متهم کرد. همزمان با این اظهارات، دائرة المعارف 9 جلدی با نام دائرة المعارف فتنه 88 در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رونمایی شده. دائرة المعارفی که روی جلد آن عکس‌های محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چاپ شده است. علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی ساکن بریتانیا، درباره این دائرة المعارف میگوید
دائرة المعارف فتنه 88 یک نام اداری و رسمیه بر مجموعه اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که در اون روایت رسمی ساخته و پرداخته شده دولت از اعتراضات مردم نسبت به انتخابات سال 88 منتشر شده و هدف اون هم این هست که این اسناد ساخته شده به دولت تبدیل بشه به یک زبان رسمی و دیگه اون روایتی که خود معترضان یا رسانه‌های جهانی یا همه ناظران از ماجرا دارن اون کم کم تبدیل بشه به زبان سانسور. بنابراین اون چیزی که دایره المعارف فتنه 88 نام نهاده شده نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه‌ها از ماجرای اعتراضات سال 88 محسوب میشه.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نزدیک به 3 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، 2 روز پیش بر لزوم عذرخواهی و توبه این افراد تأکید کرد. پیش از آن احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از پافشاری آقایان موسوی و کروبی بر مواضعشان خبر داد و گفت اگر رأفت اسلامی نبود این دو باید اعدام می شدند.
مهتابه وحیدی راد گزارش می داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گفتگوهای اتمی کارشناسان 6 کشور قدرتمند جهان با نمایندگان دولت ایران از روز دوشنبه آینده در ژنو از سر گرفته خواهد شد. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نسل‌های پیشرفته‌ای از سانتریفیوژ در ایران ساخته شده که افق بلندتری برای متخصصان فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر را از همکارمان نادر صدیقی بشنویم.
در بروکسل سخنگوی کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که گفتگوهای اتمی کارشناسان ایران و گروه 5+1 از روز دوشنبه آینده در ژنو آغاز می شود. در گفتگوهای اتمی اصلی با دولت ایران خانم اشتون 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان را نمایندگی می کند. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای تنها 1 روز به طول خواهد انجامید با این امید که آنان بتوانند مسائل تکنیکی توافقنامه موقت ژنو را حل کنند تا راه برای اجرای مفاد توافقنامه گشوده شود. از اعلام توافق مقدماتی در 3 آذر ماه گذشته تا کنون در این زمینه 2 دور گفتگو بین کارشناسان انجام شده و بیشترین بحث‌ها بر سر این نکته بوده که چه اطلاعاتی در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار خواهد گرفت تا از این طریق رعایت مفاد اجرایی توافق ژنو از جانب ایران به اثبات برسد. با اثبات اجرای توافق 3 آذر ماه، بخشهایی از تحریم‌ها علیه دولت ایران کاهش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز از قول برخی از دیپلمات‌های گروه 5+1 می‌گوید که آنها امیدوارند توافق بر سر جزئیات عملی موافقتنامه ژنو در نیمه دوم نخستین ماه سال نو میلادی حاصل شود. رویترز اضافه می‌کند که گفتگوهای کارشناسان در زمان حساسی از سر گرفته می‌شود. 1 گروه 100 نفری از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی میکوشند تا دولت حسن روحانی را در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت تهران به غنی‌سازی 60% وادار کنند. به نوشته رویترز، با توجه به این که تصمیم گیرنده نهایی در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، هنوز روشن نیست که این لایحه پیشنهادی به صحن مجلس برده خواهد شد یا نه. در چنین شرایطی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که نسل جدیدی از سنتریفیوژهای پیشرفته در راهند. او گفت که البته پیش از تولید انبوه این سنتریفیوژها نیازمند آزمایش‌های بیشتری هستند. اسوسییتد پرس در گزارشی که توسط بسیاری از رسانه‌های غربی و از آن جمله در روزنامه گاردین چاپ لندن بازتاب یافته، این نکته را تصریح کرده که آقای صالحی با این سخنان کوشیده است تا انتقادهای شدید تندروهای رژیم را تلافی و خونسا کند. در سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که از تلویزیون دولتی پخش شده و در گفتگوی او با ایسنا خبرگزاری دانشجویان نیز آمده، به جزئیات بیشتری مانند مدت زمان آزمایش‌ها و تولید انبوه سانتریفیوژهای جدید اشاره‌ای نشده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال 1 پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز 6 دی ماه در دانشگاهی در استانبول درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده فساد مالی در ترکیه صحبت کرد. پرونده‌ای که در روزهای اخیر در کانون توجه رسانه‌های ترکیه و جهان بوده است. سمیرا قرایی.
در آخرین تحولات مربوط به رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه، روزنامه تودی زمان از برکناری دادستان عمومی مربوط به این پرونده خبر داده است. ممر آکاش که رسیدگی به یک قسمت از این پرونده را بر عهده داشته، روز پنجم دیما از کار خود برکنار شده. علت برکناری او رعایت نکردن موارد امنیتی مربوط به این پرونده ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ترک، آکاش پیش از این نیز کار رسیدگی به پرونده‌های حساس نظیر پرونده قتل هرانت دینک، روزنامه‌نگار ارمنی ترک را در کارنامه خود دارد. آکاش در بیانیه‌ای که بعد از برکناریش منتشر کرده، مدعی شده که به او اجازه داده نشده که وظایفش در قبال این پرونده را به درستی به جا آورد. گذشته از خبر برکناری دادستان عمومی، روزنامه حریت روز ششم دیماه تازه‌ترین اظهارات اردوغان درباره شورای عالی قضات و دادستانان ترکیه را پوشش داده. اردوغان روز ششم دیماه اقدام اخیر این شورا در لغو یکی از قوانین دولت را محکوم کرده و گفته است که اگر اختیار و توان قانونی داشت آنها را محاکمه می کرد. اشاره اردوغان به تصمیم روز پنجم دیماه شورای عالی قضات ترکیه است که طی آن یکی از قوانینی که دولت وضع کرده بود را خلاف قانون اساسی خوانده و باطل کرده بود. بر اساس این قانون هر کدام از افسران پلیس پیش از آن که هر گونه تحقیق و تفحصی را آغاز کنند باید به موافق خود درباره آن اطلاع دهند. این قانون روز پنجم دیماه از سوی شورای عالی قضات باطل شد و حال اردوغان میگوید که طبق اصل 138 قانون اساسی شورای عالی قضات حق ندارد در مورد پرونده‌ای که در جریان است و مراحل اداریش را طی می‌کند به ناگهان چنین تغییری را اعمال کند. آقای اردوغان در این سخنرانی درباره اختلافش با فتح‌الله گولن و جنبش خدمت نیز صحبت کرده و گفته که اختلاف بین دولت او و جنبش خدمت اختلاف بین ترکیه قدیمی و ترکیه نوین است. او پرونده پولشویی و رشوه‌خواری را آخرین مانع پیش پای دولت برای ساختن ترکیه نوین دانسته. علاوه بر این اخبار، خبرگزاری‌های ترکیه روز پنجم دیماه نیز از گره خوردن نام دو عضو گروه القاعده با نام‌های یوسف القادی و اسامه خطوب به این پرونده خبر داده و اینکه هر دو نفر از ترکیه گریختند. در گزارش آمده که یوسف القادی تاجری اهل عربستان سعودی است که چندی پیش نامش به عنوان یکی از تامین کنندگان مالی گروه‌های تروریستی در جوامع بین‌المللی پیچید و اموالش در ترکیه مصادره شد. با این همه در این ماه‌ها به راحتی در ترکیه رفت آمد داشته و با مقامات این کشور دیدار می‌کرده است.
شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن بسیار دارم اما کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان، گذاردن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها نفر با ما.
من می‌خواستم در مورد این آلودگی هوا صحبت کنم که بگم آقا منشأ اصلی و عمده این آلودگی خود این دولته.
با ایجاد این پارازیت هایی که زیاد میفرستن مردم رو کلافه کردن، ما نمیدونیم صدامون رو به کی برسونیم. ارزش این داره که با سلامتی مردم بازی کنن فقط به خاطر اهداف سیاسی خودشون؟ خودشون هر روز تو روزنامه چاپ میکنن که چه ضرر و زیانایی داره برای سلامتی مردم، برای کودکان. اینا اصلا به چیز رو توجه نمیکنن. خواستم اینو پیغام بدم به مسئولین، به گوش مسئولین برسونیم که اینجوری با سلامت مردم بازی نکنن.
این آقای وزیر صنعت هم انگار کارشو بلد نیست. آقای نعمت‌زاده بردار 3-4 تا خودرو به هر نماینده مجلس بده، آقایون هم دست بگیرشو، خوبه انشالله استیزا کنسل میشه. خدا
یکی از شماره های پیامگیرهای رادیو فردا این هست: 2-0-420-22-11-22-112. دستگاه های پیامگیر تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. عزیزان، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. و ما نشست کارشناسان بین المللی در مسکو برای هماهنگی اقدامات لازم در چارچوب طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به کار خود پایان داد. دیپلمات‌های روس ابراز امیدواری و اطمینان کردند این طرح بدون تأخیر اجرا خواهد شد. آنا رایسکایا.
نمایندگان روسیه، آمریکا، چین، نروژ، دانمارک و سوریه و همچنین سازمان ملل متحد و سازمان من سلاح‌های شیمیایی در نشستی درباره انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه در مسکو شرکت کردند. این نشست پشت درهای بسته برگزار شد، اما در پایان آن میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که کارشناسان موافق شدند نقشه راه برای هماهنگی روند خروج تسلیحات شیمیایی از سوریه را ترسیم کنند. اولیانوف پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود که روند حل سلاح شیمیایی سوریه وارد مرحله حساس و پرمسئولیت شده است. او تشریح کرد تاکنون کارشناسان بین المللی توانستند تمام تجهیزات ساخت تسلیحات شیمیایی را از بین ببرند و آماده خروج مواد سمی و شیمیایی به بندر لازقیه هستیم. وی افزود که در آنجا این مواد به کشتی‌های دانمارکی و نروژی بارگیری و به بندری در ایتالیا منتقل خواهد شد تا بر روی عرشه کشتی مجهز آمریکایی نابود شود. او همچنین گفت روسیه و چین تأمین امنیت روند نقل و انتقالات را بر عهده دارند. همچنین سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت مسکو در روزهای گذشته 75 کامیون که قرار است در انتقال مواد سمی در خاک سوریه به کار گرفته شود را به دولت دمشق تحویل داد. او یادآور شد که تاریخ دقیق آغاز این عملیات فاش نخواهد شد، اما گفت
Мы уверены, что этот процесс получится завершить в установленный договоренностями срок, а именно в течение первого полугодия.
Мы مطمئن هستیم که می توانیم روند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را در 6 ماه آینده و طوری که در ژنو مورد توافق قرار گرفت به پایان برسانیم. البته نفهمیدیم چرا همتایان آمریکایی من چنین جدول فشرده‌ای برای عملیاتی بدین دشواری در نظر گرفتند. در این حال امیدواریم که توافق‌های حاصل شده برای هماهنگی اقدامات مشترک به ما اجازه دهد از مرحله پرمسئولیت کنونی بدون هیچ مانع، تأخیر و جدال سیاسی عبور کنیم.
نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، جمعه در گفتگو با روسیه گازیتا از دولت سوریه به دلیل مشارکت در نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور تقدیر کرد و افزود انهدام این تسلیحات توسط نیروهای بین المللی مانع مداخله نظامی در سوریه شد. او در حالی که روند حل سلاح را تحسین برانگیز خواند، درباره زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو با محوریت حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. پاتروشف با تاکید بر که پیشرفت تدارکات این کنفرانس اندک بوده افزود، نمیتوانیم ژنو دو را در زمان تعیین شده برگزار کنیم. وی گفت بزرگترین مانع نتوانی مخالفان برای اتخاذ سیاست واحد در این کنفرانس است. ایگور ویرین، کارشناس امور بین الملل، میگوید نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به حل بحران این کشور کمک نخواهد کرد.
С одной стороны, это действие в правильном, наверное, направлении, которое ситуация с оружием в Сирии. Но то
انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه گام بسیار مهمی است، اما این مسئله ناخودآگاه توجه جهانی را از خشونت‌ها در این کشور منحرف کرده. وضعیت سوریه بغرنج است، اما حامیان بین‌المللی دو جبهه درگیر تنها مشغول رد و بدل اتهامات متقابل هستند. 3 سال است که آش همان آش است و کاسه همان کاسه و تنها تعداد قربانیان روز به روز در حال افزایش است.
در حالی که دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه همچنان مبهم است، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه بار دیگر واشنگتن را متهم کرد که در متقاعد کردن مخالفان سوری برای شرکت در ژنو دو نتوان است. او همچنین از اینکه شرکت ایران در ژنو دو به یکی از مشکلات اصلی بدل شده ابراز تأسف کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب، اگر از اون دسته شنوندگانی هستید که مجله شبانگاهی رادیو فردا نقطه پایانی است بر روز شما و اکنون دیگه به بستر میرید، برید به سلامت. خوابی خوش، رویاهای شیرین و روز شنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. اگر هم که بیدار میمونید، دعوت میکنم راست هر ساعت و نیم ساعت خبرها و در میانه اون موسیقی شبانه رادیو فردا رو بشنوید و مجله نیمه شب ما رو هم از دست ندید. وقت هم خواهید داشت که با پیامگیر ما در تماس باشید. 20420 22 11 22 112 خدا نگهدار تک تک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.